به سالای عجیب غریبی بود. سالی بود که من خودم به ایران اومدم. من تقریبا تمام عمرم خارج بودم. پدرم عضو وزارت خارجه بود. در خارج تحصیل کردم و وقتی برگشتم به مملکت، به کشورم، روزهای تاریک مملکت روزهایی بود که ایران اسمش گذاشته بودم پل پیروزی. من نمیدونم چه پیروزی بود. یه پلی بود که یه قسمت شو در جنوب ارتش خارجی اشغال کرده بود، شمال شم یه ارتش خارجی دیگر اشغال کرده بود، تو این وسط هم یه ارتش سومی بود. الان اضافه بکنید بین ارتش ارتش های دیگه، اینقدر فرم های مختلف خارجی آدم در تهران میدید که نمونه تمام ارتش های دنیا بود. روزهای تاریکی بود. من در اولین برخوردم با کشورم شهر اهواز بود و آبادان. این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیسا بود. هیچ فراموش نمی کنم اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ. ما با سگ هم ردیف بود، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت. ولی در هر صورت ما اونطور بود. سوار ترن می شدیم، ما رو می زشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن. تهران می آمده همتون. کرج که می خواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشتیم. شمال ایران که می خواستیم بریم اجازه مخصوص داشتیم. یعنی در کشور خودمون غریبه بود. به حساب نمی آمد. روزای تاریک بود. روزایی بود که واقعا امیدوارم هیچ وقت بر نگرد. حتما هم بر نمی گرد.
دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. میرسیم به قسمت چهارم و پایانی از داستان جنگ جهانی دوم. اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید هیچ مشکلی نداره، تشریف ببرید در بخش کامنت‌ها. کامنت اول مال خودمه، پین کردم آوردم بالا، لینک تمامی قسمت‌ها رو گذاشتم. قسمت 1، 2، 3 همه شماره گذاری شده، هر کدوم رو که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. علاوه بر اون یه پلی لیست هم داخل کانال هست به اسم جنگ جهانی دوم. هم این پادکست سریالی داخلش هست، هم همه موضوعات مربوط به جنگ جهانی. هر کدوم که دوست داشتید میتونید تماشا کنید. بریم به سراغ قسمت چهارم و پایانی از داستان جنگ جهانی دوم. در اوج نبرد کورسک، وقتی متفقین دیدند آلمان‌ها تا چه حد در شوروی درگیر هستند و تمام حواس هیتلر به جنگ با شورویه، تصمیم گرفتند از جنوب به ایتالیا حمله کنند. اونها به سرعت به سیسیل رسیدند. ایتالیایی ها به سرعت شکست خوردند. در 25 جولای 1943 ایتالیایی ها موسولینی رو دستگیر و زندانی کردند. دولت جدیدی به روی کار اومد و به سرعت به متفقین پیوست. آلمان ها این رو پیشبینی می کردند. به همین دلیل به سمت ایتالیا حرکت کردند و در سالرنو با متفقین جنگیدند. متفقین خیلی زود فهمیدند عبور از خط دفاعی آلمان‌ها غیر ممکنه. در ادامه هیتلر تعدادی از نیروهای ویژش رو به سمت زندان موسولینی فرستاد تا اونو نجات بدن. یک عملیات غیر ممکن ولی موفقیت آمیز. موسولینی آزاد شد و دوباره به روی کار اومد. در این دوران برزیل هم به آلمان اعلان جنگ کرد و 25 هزار سرباز رو به ایتالیا فرستاد. در پاییز 1322 خورشیدی که میشه 1943 میلادی، سران متفقین، سران کشورهای شوروی، آمریکا و انگلیس در تهران دور هم جمع شدند و یک کنفرانس محرمانه را برگزار کردند. ایرانی که اشغال شده بود، ایرانی که قصد نداشت در جنگ شرکت کنه، اما شوروی از شمال و انگلیس از جنوب ایران رو اشغال کردند و کنفرانسشون رو در تهران برگزار کردند. چرچیل، روزولت و استالین قصدشون این بود که آینده جهان رو بعد از نازی‌ها تعیین کنن. ببینن آینده جهان بعد از جنگ به چه صورت باشه. کشورها حد و حدود خودشون رو بدونن و جهان دوباره آشوبی رو نبینه. این رو تعیین کرده بودند که وقتی جنگ تموم شد و آلمان نازی شکست خورد، مرزها تغییری پیدا نکنه. هر کدوم از کشورها اون چیزی که منفعتشون رو بردارن، ولی تغییری در مرزها ایجاد نشه. علاوه بر اون قرار بود که نیروهای اشغالگر یعنی شوروی و آمریکا و انگلیس خاک ایران رو بعد از جنگ ترک کنن، تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران حفظ بشه. و از همه مهمتر قرار بود استالین بعد از شکست آلمان نازی به آمریکا کمک کنه تا آمریکا ژاپن رو شکست بده، چون آمریکا هم در حال جنگ با ژاپن بود. استالین به هیچ کدوم از این حرفها گوش نداد و تمامی این عهد و پیمانها رو بعد از جنگ زیر پا له کرد. بعد از نبرد کورسک دیگه آلمانی‌ها نمیتونستند هیچ حمله‌ای رو شروع کنند. اونها شدیداً تجهیزاتشون رو از دست داده بودند و فقط در پشت جبهه ها دفاع می کردند. حالا نوبت متفقین بود که حمله کنند. بعد از ماه‌ها جنگ در ایتالیا، آمریکایی‌ها در 4 ژوئن 1944 وارد روم شدند. ایتالیا به دست متفقین افتاد. متفقین تصمیم گرفتند از غرب وارد فرانسه و آلمان بشن و کار آلمانی‌ها رو یکسره کنند. اونها دو گروه شدند. قرار شد یک گروه از بندر کله و بولون وارد فرانسه بشن و گروه دیگه از جنوب غربی وارد نورماندی بشن. اما حمله به بندر کله یک حمله غیر واقعی بود. متفقین در اینجا دست به یک نقشه خیلی هوشمندانه زدند. یک سری ادوات جنگی بادی، یک سری بادکنک‌هایی که شبیه به ادوات جنگی بود رو به هوا فرستادند، یک سری تانک‌های کاغذی تعبیه کردند و اونها رو جوری وانمود می‌کردند که انگار یک ارتش خیلی بزرگی داره به سمت بندر کله حمله ور میشه تا آلمانی‌ها خودشون رو به اون سمت بفرستن. وقتی که آلمانی‌ها در اونجا با یک ارتش مصنوعی درگیر بشن، مسیر برای نورماندی باز میشه و متفقین از نورماندی میتونن حمله خودشون رو انجام بدن. در آوریل و می 1944 بیش از 11,000 هواپیمای بمب افکن 200,000 نقطه استراتژیک آلمان‌ها در فرانسه رو بمبارون کردند. آلمان‌ها با 300 لوفتوافه‌ای که در جبهه غربی براشون باقی مونده بود، باید با 11,000 هواپیمای جنگی متفقین روبرو می‌شدند. بعد از حمله فریب‌دهنده شمال، حمله واقعی آغاز شد. نیروهای انگلیسی، آمریکایی و کانادایی از جنوب و از 5 جهت وارد خاک فرانسه شدند. در اکثر جاها با تلفات فراوانی مواجه شدند. سواحل نورماندی قرمز شده بود، اما آمریکایی‌ها در غرب با هیچ مقاومتی روبرو نشدند و هیچ خط دفاعی آلمانی در اونجا وجود نداشت. سرانجام با تلفات فراوان نیروهای متفقین وارد خاک فرانسه شدند. همه نیروها از هر 5 بندر به هم پیوستند و شروع به پیشروی در خاک فرانسه کردند، اما همچنان مقاومت شدید آلمان‌ها پا بر جا بود. در این دوران انگلیسی ها تونسته بودند انیگما کد آلمانی ها رو رمزگشایی کنند. هیتلر دستور یک ضد حمله رو به آلمان ها داده بود تا نیروهای آمریکایی رو محاصره کنند، اما با رمزگشایی دستور این حمله آمریکایی ها به راحتی آلمانی ها رو شکست دادند. در 18 آگوست نیروهای فرانسوی به پاریس رسیدند. درگیری شدید خیابانی بین متفقین و فرانسوی ها در پاریس در گرفت. در نهایت در 23 آگوست 1944 متفقین پاریس رو آزاد کردند. در 20 جولای برخی از فرماندهان آلمان تصمیم گرفتند هیتلر رو ترور کنند و به این وضعیت پایان بدن. اونها بمبی رو در میز هیتلر کار گذاشتند، اما به طرز معجزه آسایی هیتلر از این ترور جون سالم به در برد. 3 نفر از افسران حاضر در جلسه کشته شدند، اما هیتلر فقط جراحت کوچیکی در دستش ایجاد شد. هیتلر باور داشت که زنده موندنش به این معنیه که سرنوشت میخواد اون پیروز جنگ باشه. به دنبال این ترور همه افسرانی که بیم این میرفت در این ترور نقش داشته باشند اعدام شدند. یکی از اونها اروین رومل بود، فرمانده مورد علاقه هر دو طرف جنگ. به رومل پیشنهاد دادند برای حفظ آبروی نازی‌ها در اعضای تضمین برای امنیت خانوادش خودکشی کنه. رومل پذیرفت و در صحرا خودکشی کرد. آلمانی‌ها همیشه یکی از برترین افراد در زمینه تولید علم و تجهیزات مدرن بودند. در واقع میتونیم بگیم پیشرفت جامعه بشری در قرن 20 رو مخصوصاً در زمینه علمی مدیون کشور آلمان و آلمانی‌ها هستیم. با رسیدن متفقین به شمال فرانسه، آلمانی‌ها از یک سلاح جدید رونمایی کردند. V1، اولین موشک کروز در تاریخ. این موشک‌ها میتونستند از آلمان هر جایی از انگلیس رو مورد هدف قرار بدن. در این دوران هیتلر بیش از 2500 عدد از این بمب‌ها رو به سمت انگلیس شلیک کرد. لندن تقریباً با خاک یکسان شده بود. هر روز صدها بمب در جای جای انگلیس منفجر می‌شد. اونهایی که در انگلیس زنده موندند با سلاح جدید دیگه‌ای روبرو شدند که باور کردنش در اون زمان اصلاً آسون نبود. یک سلاح سری دیگه از طرف آلمان نازی، V2، اولین موشک بالستیک در جهان. هیچ سیستم دفاعی برای مقابله با V2 وجود نداشت. V2 فقط در 3 دقیقه از آلمان به انگلیس میرسید. انگلیسی ها فقط میتونستند نابودی کشورشون رو با این سلاح تماشا کنند. هیتلر 1500 عدد از این موشک V2 رو به سمت انگلیس شلیک کرد. اینکه یک روز این موشک بتونه یک کلاهک هسته‌ای رو حمل کنه بزرگترین ترس متفقین بود، چیزی که نازی‌ها بسیار بهش نزدیک شده بودند. در اقیانوس آرام آمریکایی‌ها جزایر گوام و مارین رو تصرف کردند و بعد در فیلیپین با ژاپنی‌ها جنگیدند. با تلفات فراوون در دو طرف، در نهایت پیروزی با آمریکایی‌ها بود. 70,000 ژاپنی و 15,000 آمریکایی کشته شدند. ژاپنی‌ها تقریباً همه نیروهای نظامیشون رو از دست داده بودند و به سقوط نزدیک می‌شدند. اما در فرهنگ ژاپنی‌ها مرگ بهتر از تسلیم شدنه. خلبانان ژاپنی هواپیماهای خودشون رو پر از بمب کردند و با یک حمله انتحاری خودشون رو به کشتی‌های آمریکایی می‌زدند تا کشتی‌ها رو منفجر کنند، چیزی که بهش کامیکازه گفته می‌شد. کامیکازه بسیار مؤثر بود و آمریکایی‌ها بسیاری از ناوهای جنگیشون رو از دست دادند. در 22 ژوئن 1944 در حالی که جنگ در جبهه غربی بسیار داغ بود، شوروی حمله سنگینی رو به آلمان وارد آورد. عملیات باگراتیون. 1,200,000 نفر سرباز شوروی در برابر 400,000 سرباز آلمانی، 5,000 تانک روس در برابر 900 ماشین جنگی آلمانی، 6,000 هواپیمای جنگی شوروی در برابر 1,300 لوفتوافه آلمانی. هیتلر میدونست اگر شوروی رو شکست بده، با منابع و کارخونه های روسی شکست آمریکا و انگلیس چندان سخت نخواهد بود. هیتلر دستور داد تا آخرین نفر مبارزه کنند. انگلیسی ها و آمریکایی ها قصد داشتن وارد برلین بشن و تا قبل از کریسمس به جنگ خاتمه بدن، ولی استالین به سمت ورشو و منطقه بالتیک حرکت کرد تا از فرصت استفاده کنه و بتونه اون منطقه رو بعد از جنگ دوباره ضمیمه خاکش کنه. در اکتبر 1944 متفقین وارد یونان شدند و در یونان با کمونیست‌های یونانی جنگیدند. در جبهه غربی بلژیک آزاد شد. هیتلر که در جبهه شرقی شکست خورده بود، با تلفات فراوان مجبور به عقب نشینی شد. متفقین وارد هلند شدند، اما در اونجا شکست سنگینی از نیروهای آلمان نازی خوردند. 6,000 انگلیسی اسیر شدند و بیش از 1,000 نفر از متفقین کشته شدند. متفقین فهمیده بودند حتی از پس ارتش شکست خورده آلمانی ها هم بر نمیان و جنگ قرار نیست به این راحتی ها تموم بشه. در ایتالیا جنگ بین متفقین و آلمان ها همچنان ادامه داشت، اما متفقین اصلا از پس آلمان ها بر نمی اومدند. آیزنهاور معتقد بود همه نیروهای متفقین باید یک پارچه بشن و از بلژیک مستقیم به برلین حمله کنند. آیزنهاور میدونست انگلیس میخواد همون کاری رو بکنه که شوروی داره تو شمال انجام میده. انگلیس میخواست ایتالیا، یونان و یوگوسلاوی رو ضمیمه خودش کنه، در اختیار بگیره و با داشتن شمال آفریقا کنترل کل دریای مدیترانه به دست انگلیسی ها بیفته. هم شوروی و هم انگلیس داشتند برای دوران بعد از جنگ نقشه میکشیدند تا سیاست‌های استعماری خودشون رو دوباره گسترش بدن. در 16 دسامبر هیتلر تصمیم گرفت همون تکنیک سال 1940 رو پیاده کنه، در نبردی که به نبرد آردن شهرت داره. در زمستان 1944 اونها حمله‌ای به سمت متفقین آغاز کردند. آلمان‌ها در ابتدا برتری داشتند و هزاران سرباز آمریکایی را اسیر کردند. اما آمریکایی‌ها شروع به بمباران آردن کردند. با برتری ادوات جنگی متفقین، آلمان‌ها نتونستند پیروز بشن و در نبرد آردن شکست خوردند. درگیری هیتلر در جبهه غربی کار رو برای ارتش سرخ راحت‌تر کرد. استالین شروع به پیشروی به سمت غرب کرد. همزمان از جنوب پارتیزان‌های تیتو با کمک شوروی یوگوسلاوی رو آزاد کردند. در این دوران هیتلر از همه مردان بین 16 تا 70 سال خواست تا وارد ارتش بشن. با ضعیف شدن ارتش نازی، متفقین روی آسمون برتری قابل توجهی پیدا کردند. اونها هر جایی رو که می‌خواستن می‌تونستن بمبارون کنن. هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی شروع به بمباران تمامی راه‌های ارتباطی و مکان‌های استراتژیک آلمان کردند. بعد هم شروع به بمباران شهرهای آلمان کردند. یکی از وحشتناک‌ترین بمباران‌ها بمباران شهر درستن بود. 800 هواپیمای انگلیسی و 300 هواپیمای آمریکایی شهر درستن رو بمباران کردند. درستن به هیچ عنوان صنعتی نبود، بلکه به معماری زیبا و تاریخی شهرت داشت. شهر طوری بمبارون شد که یک هفته داشت میسوخت. 50,000 نفر اون شب در آتش درستن سوختند. در ژانویه سال 1945 آلمانی‌ها یک لوفتوافه جدید معرفی کردند، یک جت جنگی که برتری قابل توجهی نسبت به هواپیماهای متفقین داشت و میتونست برتری هوایی رو دوباره به آلمان برگردونه. اما این جت خیلی دیر رونمایی شد. در این دوران آمریکایی‌ها همچنان درگیر با ژاپن بودند. هیچ کسی هم به کمک آمریکا نمی‌اومد. آمریکا یک نگاه به انگلیس کرد، دید که انگلیس خیلی راحت داره شهرهای مسکونی آلمان رو بمبارون می‌کنه تا حدودی هم نتیجه بخشه. این رو هم بگیم، قبل‌ترش هم آلمان نازی این کار رو انجام داده بود، شهرهای مسکونی و شهروندان انگلیسی رو می‌کشت. همین روش اروپایی‌ها رو گرفت و گفت شاید روش بدی نباشه، ما هم بزنیم به سمت شهرهای مسکونی و بمباران شهروندان ژاپنی، شاید از این طریق حکومت ژاپن تسلیم بشه. در 25 فوریه اونها شهر توکیو رو بمبارون کردند. چند روز بعد 300 هواپیمای آمریکایی یک بار دیگه توکیو رو بمبارون کردند و 85,000 شهروند ژاپنی کشته شدند. ماه بعد آمریکایی‌ها همه شهرهای ژاپن رو بمبارون کردند. همونطور که چرچیل گفته بود، باید تا آخرین آلمانی کشته بشه تا جنگ تموم بشه. اونها هم همین رو می‌خواستند، تا آخرین ژاپنی کشته بشه تا جنگ تموم بشه. اما ژاپنی‌ها تسلیم نمی‌شدند. اون طرف هم آلمانی‌ها تسلیم نمی‌شدند. چرچیل معتقد بود متفقین باید قبل از شوروی به برلین برسن. اما آمریکایی‌ها نظرشون متفاوت بود و تصمیم بر این شد بذارن شوروی اول برلین رو فتح کنه. جنگ با آلمان‌ها همچنان در ایتالیا ادامه داشت. با حملات شدید متفقین در نهایت آلمان‌ها در ایتالیا تسلیم شدند و کل ایتالیا به دست متفقین افتاد. موسولینی قصد فرار داشت، اما به دست پارتیزان ها کشته شد و بدن اون و همسرش رو سر و ته در میلان آویزون کردند. شوروی از شرق وارد آلمان شد، متفقین هم از غرب وارد شدند. نیروهای شوروی 10 آوریل 1945 وارد برلین شدند. 460,000 سرباز شوروی با 1500 تانک جنگی. اما آلمانی ها تا دم در خونه هاشون داشتن با نیروهای شوروی می جنگیدند. در نهایت در 26 آوریل برلین با کشتار فراوان، تجاوزهای وحشیانه و غارت زیاد به دست نیروهای شوروی افتاد. درگیری ها تا یک هفته بعد همچنان ادامه داشت. وقتی برلین به دست نیروهای شوروی سقوط کرد، فقط چند متر اون طرفتر هیتلر هم در پناهگاهش به همراه معشوقش خودکشی کرد. جوزف گوبلز وزیر پروپاگاندای نازی‌ها به همراه همسرش 6 فرزندشون رو کشتند تا به دست نیروهای شوروی نیفتند و بعد هم خودکشی کردند. گورینگ فرمانده نیروی هوایی نازی‌ها که کابوس متفقین در جنگ بود، بعدها در زندان خودکشی کرد. در 4 می 1945 دانمارک، هلند و غرب آلمان تسلیم ژنرال مونتگامری انگلیسی شدند. آیزنهاور به آلمانی‌ها گفت بدون قید و شرط تسلیم بشن. سرانجام قرارداد صلحی در رنس فرانسه نوشته شد. در 8 می 1945 قرارداد دیگری در برلین نوشته شد. روز 8 می به روز وی ای دی یا روز پیروزی در اروپا معروفه. ولی جنگ آمریکایی‌ها با ژاپن همچنان برقرار بود. آمریکایی‌ها که دیدند با حملات کامیکازه ژاپنی‌ها امکان ورود به خاک ژاپن رو ندارند، با چرچیل انگلیسی مشورت کردند و قرار شد از یک سلاح مرگبار جدید استفاده کنند. اونها در 6 آگوست 1945 هیروشیما رو بمبارون کردند. اما دیدن ژاپنی‌ها تسلیم نمی‌شن. در 9 آگوست ناکازاکی هم بمباران شد. ژاپنی‌ها تهدید به نابودی کامل شده بودند. در نهایت در 2 سپتامبر 1945 ژاپن هم تسلیم شد. جنگ جهانی دوم جان بیش از 50 میلیون انسان رو گرفت. بیشتر اونها شهروندان بیگناه بودند. میلیون ها نفر بی خانمان شدند. حدود 4 میلیون هندی و بنگلادشی به خاطر سیاست های چرچیل بر اثر گرسنگی و قحطی مردند. همون سیاستی که انگلیس در جنگ جهانی اول علیه ایران انجام داده بود، در جنگ جهانی دوم علیه هند و بنگلادش انجام داد و باعث مرگ 4 میلیون شهروند هندی و بنگلادشی شد. بیشترین تلفات رو روس ها دیدند با 20 میلیون کشته. هزاران ژاپنی تا سالها بعد رنج اثرات رادیواکتیو رو روی بدنشون حس می کردند. تعداد زیادی یهودی و ضد نازی در کمپ های نازی ها کشته شدند و یا از گرسنگی مردند. بسیاری از آلمانی ها برای بردگی به مزارع پنبه فرستاده شدند، چیزی که 200 سال پیش آمریکا برای از بین بردنش جنگیده بود. نیروهای شوروی بعد از فتح برلین به زنان آلمانی تجاوز کردند. قرنها تلاش انسان برای تمدن بشری کاملا فراموش شده بود. قرارداد صلح امضا شد، اما به سرعت بعد از این جنگ جهان درگیر جنگ تازه دیگری شد، جنگ سرد.